أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافداه عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. بحث در این بود که آیا جریان استصحاب در فرد مغنی از جریان استصحاب در کلی هست یا نه، که دو نظر بود، جماعتی از بزرگان قائل به اغنا و جماعتی هم قائل به عدم اغنا شده. آخرین دلیلی که برای اغنا به او تمسک شده است روایت صحیحه اولای زراره بود که حضرت سلام الله علیه در پاسخ این سوال که زراره عرض کرد، قل تو فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال الله حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين فانه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين ابدا ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين اخر. ارسل که استدلال به این روایت دو تقریب داره. تقریب اول این بود که از ادله استفاده می شود که نماز مشروط به طهارت است، یعنی امر جامع بین وضوء و غسل و تیمم. پس بنابراین شرط صلات میشه اون امر کلی، اون امر جامع که یتحقق در ضمن یکی از این امور ثلاثه. با اینکه این چنین است، حضرت در مقام برای احراز این شرط استصحاب وضو فرمودن که فرمود فانه علی یقین من وضوئه ولا تنقض الیقین ابدا بالشک. پس بنابراین معلوم می شود که استصحاب فرد یغنی عن استصحاب الکلی و الجامع، و الا باید حضرت سلام الله علیه استصحاب اون کلی رو می فرمودن فانه علی یقین من طهارته می فرمودن، و حال این که فرمودن من وضوئه که این مصداقیست و فردیست از طهارت. این تقریب محل اشکال هست. اولا این مطلب که گفته می شود از ادله استفاده می شود که جامع بین این امور ثلاثه شرط برای صلات هست، صحت صلات هست، این مطلب تمامی نیست، بلکه از ادله شرعیه استفاده می شود که ما سه موضوع داریم و هر موضوعی یکی از این امور ثلاثه حکمش. اگر کسی جنوب نیست و سایر چیزها رو نداره، اون وظیفش وضوع، و اصلا اون غسل و تیمم برای اون مشروع نیست، جامع بینا برای اون مشروع نیست، اون وظیفش منحصراً وضوع. اگر و جنوب هست، اون هم وظیفش منحصراً غسل است، البته این دوتا در صورتی که وجد ماء. اما اگر لم یجد ماء، این موضوع بود، حالا چه محدث بعد از اصغر باشه چه محدث بعد از اکبر باشه، وظیفه او تیمم است. اگر محدث بعد از اصغر است، تیمم بدل از وضوع، و اگر بعد از اکبر است، تیمم بدل از غسل. بنابراین جامع بین اینا وظیفه هیچ کس نیست، و شرط نماز در هر موردی یکی از این طهارات است. و اگر ما در بعض روایات هم داریم لا صلات الا به طهور، اولا اون روایت شاید اون طهور طهور خبثی باشه نه حدثی باشه. حالا اگر گفت به قرینه هم که در اون روایت هست که در ذیلش بحث استنجاء رو مطرح کرده که طهارت خبثی، حالا اگرم نباشه اون طهور، چون در هر یکی از اینها بالاخره طهوره، یا هر یکی از اینها نامش در شریعت طهوره، به اونطوری که محمد خوبی هم فرمیده طهور یک امر حادثه از اینها نیست که مثلا وضو سبب وجود طهارت بشه یا غسل سبب وجود طهارت بشه، نه، طهارت همین وضوه، همین غسلتان و مسحتان طهارت است، همون شستن بدن به اون ترتیب خاص، این خودش طهارت است، تیمم هاکزا. حالا به این دعایه مبارکه که هر سه مطلب درش آمده توجه بفرمایید. در سوره مبارکه نساء آیه 42، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. اگر جنب هستید این عبور از مسجد نکنید، یعنی مکث در مسجد نکنید، نماز نخوانید، به نماز نزدیک نشوید حتی تغتسلوا. و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. که اگر در تمام این مواردی که مریض هست و خلاص آب نمیتونه استفاده بکنه، چه محدث بعد از اصغر باشه چه محدث بعد از اکبر باشه، تیمم. در آیه ششم سوره مبارکه مائده هم اینجوری است، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین. اصلا دستور به وضو داده شده، به خود وضو. و ان کنتم جنبا فطهروا، که این فطهروا همون حتی تغتسلوی در اون آیه است. و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خب پس بنابراین این مطلب به حسب استظهار از ادله این چنینه، و یا لااقل اون طرف مطلب ثابت نیست و محتمل الامرین. این جواب اول. جواب دوم این است که اگر واقعاً شرط اون جامع هست، بنابراین استصحاب فرض اصلا لا معنا له، چون اثر نداره که امام علیه السلام استصحاب فرد فرد فرموده باشن و این رو مغنی از استصحاب کلی قرار داده باشن. پس خود این روایت زراره حتی دلیل است بر این که اثر مال جامع نیست و اثر مال فرده. البته در این روایت زراره همونطور که در موقع بحث از خود این حدیث شریف بحث میشون، یه مشکلی وجود داره و اون این است که اینجا حضرت استصحاب وضو رو فرمودن، ولی اینکه شک در وضو در اینجا مسبب از شک در این است که اون ناقص که نوم باشه به وجود آمده یا نه. و اگر گفتیم شک سببی اصل در شک سببی بر اصل شک در مسببی مقدم است، کما هو رائج فی علم الاصول اینطور می‌فرماین، خب اینجا چجور حضرت پس استصحاب عدم نوم نفرموده، استصحاب بقای وضو فرموده است؟ این یک مطلبی است. خب بعضی بزرگان گفتن ما نمیتونیم اینا رو حل بکنیم، بالاخره این ما به این روایت بزنیم استصحاب بکنیم. این که حضرت چرا او رو جایی استصحاب نفرمودن، اینو فرمودن، ما عقلمون نمیرسه. یه سوالی است که در دل ما میمونه و جوابم براش نداریم، تا اینکه انشاءالله خدمت معصوم علیه السلام برسیم سوال بکنیم. شاید آقای آغازی هم مثلا اینجوری جواب ولی این مضر به استدلال نیست. بالاخره استدلال امام استصحاب اینو کردن. و جواب دیگری که خب مثل مکتب شهید صدر و قدس سر رو اینجور جواب میدن، میگن در مواردی که تفاوتی نمی کنه اثرش واحده، اصل سببی بر مساوی مقدم نیست. این یه چیزی که شما در آوردید و الان نه، شاهدش هم همین روایت. حالا این بحث در اونجا دیگه پرداختیم به این بحث و جواب ها و مطالبی که گفته می شود اونجا هست. بله؟ اون باید بس یه چیزی در تقدیر بگیم. یقین من بزرگ، یقین به یه چیز دیگه از نهایی، شما اینجوری معنی کنید، یقین به یه چیز دیگه از نهایی بزرگ. میگم شما پس متعلق و تقدیر میگیرید دیگه. میفهمم چی میفرمایید، دارم میگم عرض میکنم، دارم عرض میکنم که ما یقین رو وضو نمیگیریم، ما یقین، ما متعلق یقین رو وضو میگیریم. بنا و علا یقین به چی؟ به وضو، یعنی از ناحیه وضو یقین داره، یقین به یه چیز دیگه غیر وضو که حاصل از وضو هست و وضو منشأ اوست تا من بشه نشویگه. یا نه این نشویگه هم باشه، یعنی چون انسان یقین در نفسش حاصل نمیشه مگر از یه چیزی، من نشویگه گرفتن که دلیل نمیشه که حتما باید طهارت اینجا باشه. نه، خود یقین از یه چیزی نشأت میگیره دیگه، از اون وضو، از این وضو نشأت گرفت. اگه وضوی نبود من چجور یقین پیدا میکردم؟ یقین باید به یه چیزی بخوره. من وضو، حالا این حالا یه حرفی است که بعداً در تقریب ثانی میگه، حالا این مطلب دیگه است که در تقریب ثانی میگه. تقریب دوم که این تقریب دوم رو شیخون الاستاد قدس سر رو در دروسان فی علم الاصول فرمودن که فرمودن قد یستظهر از روایت زراره، این که امام علیه السلام استصحاب فرمودن وضوع خاص شخصی را، چون علا یقین من وضوعه، یعنی اون رجل از ناحیه وضوع خودش این علا یقین است. و حال اینکه اونی که شرط هست وضوع خاص جزئی نیست، طبیعت الوضوع هست، جامع الوضوع هست. وضوع شرط نمازه، نه این وضوع خاص که در ساعت فلان با آب فلان طور این شخص ازش صادر شده باشه. اینطور تقریب فرمودن ایشون و این غیر از اون تقریب قبلیست. ایشون فرمودن وقد یستظهر من صحیحت زراره التعبد به شخص الوضوع السابق مع ان الدخیل فی الصلاة طبیعی الوضوع لا خصوص ذلک الوضوع. خب این با تقریب قبلی فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونجا گفتیم که جامع بین وضوع و غسل و تیمم این شرط صلاته. اون وقت وقتی وضوع رو میاد استصحاب میکنه، در حقیقت میخواد با استصحاب وضوع بفرماید اون جامع بین الثلاثه محقق است. این تقریب دوم نه، میپذیره اون مطلب رو که جامع بین ثلاثه شرط نیست. وضو خودش در یه جا شرطه، غسل در یه جا خودش شرطه، تیمم در یه جا خودش شرطه و هیچ جا جامع بین این ثلاثه شرط نیست. موضوعات ثلاثه متباینه است، هر جایی که از اینا شرطه. اما در این حال میگه فرماید کلی شرطه، طبیعت وضو شرطه. با حال این که امام علیه السلام اینجا استصحاب شخص رو فرمود، بعد خود اینشون اینجور جواب میدن از این اشکال، فرمایند این که همونطور که قبلا گفته شد اثر مترتب بر طبیعی به موهوبه نیست و طبیعی به عمل شایعه، یعنی اون یک طبیعی که در خارج محقق شد، کلی که در خارج محقق شد، اثر مال اونه. پس چون اثر مال اون هست، امام علیه السلام استصحاب شخص رو فرموده، چون اثر مال اونه. کلی وضوع این که اثر نداره، صحت صلات مال کلی و طبیعی وضوع نیست، مال طبیعی است که مال وضوعی به عمل شایع است که در خارج محقق است. فلذا به همین وجه ما گفتیم که استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی است. چرا؟ چون گفتیم کلی به حمل شایع است که اثر داره، کلی به حمل شایع هم که عین فرده، چیز جدایی از فرد نیست، همینه. این دلیل اول ما بود بر این. خب این روایت هم که حضرت سلام الله علیه دارن استصحاب وضوع به حمل شایع میکنن بر اساس همین مطلب. خب وقتی که اینطور شد، پس بنابراین به این روایت هم میشه استدلال کرد برای اینکه استصحاب فرد در این موارد مثلا کفایت میکنه. این یک جواب که استاد فرمودن. البته عبارت استاد صدر و ذیلش خالی از تشویش نیست، احتمال میدم مثلا تو عبارت چیزی افتاده باشه همسال اینا، چون عبارتشون اینه، فرمودن و عرض کردیم و اورد علی به قوله و فل استظهار ما لا یخفا. استظهار چی بود؟ عبارت رو خوندیم. استظهار این بود که فقط یستظهر من سید زراره تعبد به شخص الوجود وضوع السابق. استظهار این بود. این و فل استظهار ما لا یخفا یعنی این شخص، این استظهار که شخص رو داره از جد استظهار میکنه، این فیه ما لا یخفا، این درست نیست. و حال این که ایشون نمیخواد این مطلب رو بفرماید. فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ، حالا چرا فِي الْاِسْتِظْهَارِ مَا لَا يَخْفَى، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ وَالْمُسْتَصْحَبُ وَالْوُضُوءُ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ الْمُحْرَزُ سَابِقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السَّيِّئِ. خب اصلا برای اولا استظهار رو بعد بگیم که این اینجا باید بفرمان که استظهار این یعنی استظهار استغنا و مغنی بودن ما لا یخفا به خاطر اینجا مثلا. بعد ایشون میفهمند به تعبیر آخر الطهار من الحدث بالاضافه الی غیر الجنب هی الوضوء خاصه للجامع. الطهار من الحدث بالاضافه الى غیر الجنب هی الوضوء خاصه للجامع. این ذیلش میخوره به اون تقریب اولی که گفتیم، با اون تناسب داره که جامع نه وضوء، برای کسی که جنب نیست وضوء. مثلا این صدر و ذیل نمیدونم، شاید مثلا اون تقریب تو ذهن شریفشون بوده، بعد اون یکی هم بوده در مقام جواب چی شده، یا اینکه عبارت کم و کاستی داره. ولی علی ایال مطلب ایشون روشن هست که چی میخواستن بفرمان. این یه جواب. جواب دومی که میشه اینجا داد بنابراین تقریب ثانی، و اون اینه که اگر بپذیریم که واقعا از ادله فرض بکنیم که از ادله استفاده میشود که اونی که شرط ثلاثه است وضوع، نه وضو به حمل شایه و فرد خارجی، اگه از ادله این استفاده بکن. خب این منافاتی با این حدیث شریف نداره، برای خاطر اینکه کلیه وضوعی که ارتباط به شخص مصلی داشته باشه، این من وضوعهی اضافه شدن وضوع به ضمیر راجع به اون رجل، برای خاطر این است که این کلیه مرتبطه به او شرطشه دیگه، ولی زید وضوع بگیره هم پاشو به نماز بخونه، این که فایده نداره. آقا چرا شما وضوع نمیگید؟ آقا جو وضوع گرفت. این مثل باب به خدمت شما اذان نیست، اذان یا خود شخص بگه یا اگه دیگری گفت و این گوشش خورد که باید بکنه، اما اینجا باید خودش وضوع بگیره. پس اون کلی که ما کلی هم گفتیم که مقصود از کلی اون صورت ذهنیه که نیست که کلیه به اون معناست، این کلی یا به من فرمایش آزیا عبارت است از اون حد مشترکی که در بین افراد هست، خود اون حد مشترک متو حد مشترکی که در ضمن وضوع اینه اونه و هاکست، یعنی این فرد وضوع که این آقا گرفته، اون فرد وضوع که اون شخص گرفته و هاکست. یا اگه قول رجل همدانی رو قبول کردیم، باز اون طبیعت منتشره در تمام این افراد. اگر فرمایش خود شهید صدر رو قبول کردیم که اون واقعی که این صورت ذهنیه یحکی آنه اون، پس ولی اونی که باز مرتبط باید باشه، این که فرمودن من وضوعهی منافات نداره با این که کلیه به معنایی که ما گفتیم مقصودمون از استصحاب کلی چیه با اون تنافی نداره. این هم جواب دیگری است که اینجا می شود گفت. خب اما اینجا اصل این بحث که آیا استصحاب فرد یغنی عن الکلی و استصحاب الکلی یغنی عن الفرد، اصلا این بحث که اعلام دی از بزرگان اعلام هم مطرح فرمودند و بحث کردند، در تصویر این و صحت این بحث اندی تأمل و اشکال، نتونستم تحلیل کنم این بحث رو که آقایون فرمودند. چرا؟ برای خاطر این که این استصحاب که ما مثلا آقایون ازش تعبیر میکنن بقاء ماکان، آیا این بقاء ماکان حکم شرعی است که موضوعش عبارت است از یقین و شک مکلف؟ یعنی وقتی مکلف یقین به یک چیزی داشت که در گذشته بوده بعد شک در بقایش کرد، در این موارد شارع حکمی روی این موضوع میاره و اون این است که ماکان باقن یا آثاره مترتبان، این حکم شرعه. اگه این موضوع باشه این حکم وجود داره، اینه استصحاب. یا نه، استصحاب یه کاریه که من باید انجام بدم، من باید مثلا اون ماسبق رو بکشم بیارم یا بنا بگذارم مثل باب صلات اذا شککت بین الصلاه و الاربع ظنت به هیچ طرف نشد فبن علی الاربع، من باید بنا قلبی بذارم که مثلا رکعت چهارم آثار رکعت چهارم مثلا در اونجا بار کنم، تشهد بکنم، سلام بدم. اینجا وقتی میگن استصحاب کن یعنی بنا به بنا قلبی بذار، بنا عملی بذار، اینه. یا نه، استصحاب یعنی همین وقتی یقین سابق داشتی، به امر سابق داشتی، شک کردی در بقا، حکم شر بقا، ولی حالا تو ندونی، تو حواستم نباشه، حکم شر در اینجا. البته اگه حواسش نباشه و ندونه، موضوع محقق نیست، یعنی یقین سابق شکل موضوع باید محقق باشه. خب وقتی اینجوری شد، اگر اون اولی رو اختیار کردیم کما لا یبعد که این باشه استصحاب، خب دیگه چه معنی داره این حرف که این یغنی از او املا؟ خب دو تا موضوع، دو تا حکم باشم قهرن خود به طور اتوماتیک خودکار وجود داره دیگه. که انه بحث اینه که من اگه استصحاب فرد رو کردم، مثلا استصحاب بقاء زید رو میکنم برای اینکه بگم انسان در این داره، برای اینکه انسان وجود انسان مثلا اثر شرعی داشته. خب اگه من الان در قلبم اینجوریه، الان یقین به وجود زید در دار داشتم، بعد شک در بقایش میکنم، انسانم میدونم در دار بوده به واسطه اینکه زید بوده، الان شک دارم زید از دار خارج شده یا نه، قطعا شک میکنم که انسان کلی انسان در دار هست یا نیست. خب الان اگه این دو شکا، دو یقینا و دو شکا الان در نفس من موجوده، خب خود به خود دو تا قطب شر وجود داره، بقای اون بقای دیگه، این از اون یقنیه یعنی چی؟ او هر دوش هست دیگه، حکم شر هست دیگه. اگر نسبت به یکی، نسبت به فرد یقین دارم، در اون شک دارم و غافلم از کلی اصلا، غافلم، خب اصلا جاری نمیشه اون. اگه غافل نیستم پس یقین و شک رو دارم، خود به خود هست. اگه غافلم اصلا، خب این یقنی از اون یعنی موضوع نداره. تحلیل این مسئله، و این مسئله خودش مسئله مهم نیست، که هم گرم یه بحثی از بین بحرالعلوم رضوان الله علیه، بحثی که استصحاب چیه، خودش دلیل چی هست، اونجا مقداری مرتبط به این بحث ما میشود. بنابراین اگر ما گفتیم مدلول ادله استصحاب عبارت است از حکم شرع به بقا، یا حکم شرع به ترتیب آثار ان اختلاف مبانی که آیین دارن، این اقنای این از اون ما تصویر درستی ازش نداریم، اقنای از این نه، این موضوع هست پس حکم شرع هست، اون موضوع هم که در کنار این ولفر وجود داره خود خود به خود حکم شرع برش مترتبه دیگه، این از اون مغنی باشه اینجا تصویر نداره. بله اگه دو کار بود که من باید انجام بدم، این بله این معنا داشت، میگه خب حالا این کار که انجام دادی مغنیست از اینکه بری اون کار رو انجام بدی، نمیخواد دیگه بری اون کار رو انجام بدی. اما وقتی دو کار نیست، مطلوب من نیست، حکم شرعه، روی این موضوع رفته که هر وقت یقینه سابق، یقین به امر سابق و شکی در بقایش داشتی، این دیگه این بحث قابل تصویر نیست. خب محل انشاءالله تأمل بفرمایید ببینید که چطور میشه. خب صورت چی؟ نه، چون دو حیث دیگه، یکی به حیث اون فرده، یعنی به ما انهوم فردم، اگه اینجوری گفتیم فرد عبارت است از این مجتمع با خصوصیات فردیهی که داره، فلذا حکمش هم متفاوت. الان من دو تا یقین دارم، یکی اینکه این فرد موجود بود و الان فرد به ما انهو فردون، الان باقی یا باقی نیست، خودش هم اثر داره، یه موضوع برای اینکه شاره بفرماد باقیست فرد، یه اثرم برای چیه؟ یه اثرم برای خاطر این است که اون انسان هست یا انسان نیست. خب انسان هست یا انسان نیست ملغز از اون مفردات و مشخصات و جهات فردیش، اونم فرض اینه که یه اثر آخری غیر اثر فرد داره، فرضمون اینه. خلق. اگه منم یقین به این داشتم که اون کلی، اون جامع، این وجود داشته، الانم واقعا شک دارم، خب در کنار این که اون حکم شرع هست، حکم روی اینم هست دیگه، اون از این یقنی یعنی چی؟ کار من که نیست، دو تا موضوع الان در خارج و در صفحه نفس من وجوده، هم یقین به فرد و شک در فقای فرد دارم، هم یقین به کلی و شک در بقایش دارم. البته این دو تا وقتی انسان متوجه باشه متلازمن، یعنی نمیشه از هم جداشون کرد، این یقین و شک وجود داره، اون یقین و شک هم وجود داره، ولی بالاخره دو تا یقین و شک، وقتی دو تا یقین و شک، خب دو تا موضوع حکم شرع قهرن، وقتی موضوع باشه حکمش برش مترتب میشه، بنابراین این از مغنیه اینجا تصویری نداره بحثش، این بحث بحث قابل طرحی نیست در اینجا. یمان میکنم تو ذهن بزرگان، حالا ادعای از بزرگان مثلا این بحث تر نکرد، خب ولی جماعتی از اساتین اعلام مثل آقای آخون، مثل سید یزدی، مثل محقق خویی و این بزرگان، اینا طرح کردن این مسئله رو، گفتیم جماعتی آقای ناینی اینا طرح کردن این مسئله. بله ایشون که همچی فرمایشی نفرمودن صاحب منطقا. نه چراشو، چراییتشو، چرا این چراییتش مهمه که چرا یعنی استثناء فعل شخصه که بگیم دوتا کار میخواد ازش سر بزنه بعد بگیم این کارش از اون کارش مغنیست، یا نه دوتا موضوعه و استثناء کار ما نیست، کار شرعه، قانون شرعه، و میگیم وقتی که دوتا موضوع محقق بود حکم شرع موضوعش محقق شد، خب لا محاله حکمش هم محقق میشه، پیاده میشه دیگه، این از اون مغنیه دیگه، اینجا چه معنی داره بحث نداره. خب گفتیم قسم اول از استصحاب کلی دارای دو حالته. حالت اولا این بود که به یک فرد معین علم پیدا کردیم و به برکت این که به فرد معین علم پیدا کردیم به وجود کلی هم در اثر اون علم پیدا کردیم، یعنی منشأ علم ما به وجود کلی وجود این فرد معین شد و میدانیم وجود کلی هیچ منشأ دیگری نخواهد داشت و ندارد جز هم. بعد در بقای اون فرد شک کردیم، قهرن شک میکنیم در بقای کلی، این حالت اولا بود که یک فرد معین. حالت ثانیه که شهید صاحب قدس رو این رو در همون قسم اول مندرج فرموده و فرموده مراد آقایون از قسم اول هر دو حالته، این است که ما علم پیدا کردیم به نحو علم اجمالی که یا این فرد در وجود پیدا کرده یا اون فرد، که این دو فردا هیچ تفاوتی ندارن با هم دیگه. مثلا علم پیدا کردیم به اینکه یا زید در دار است یا امر، و قهرن به خاطر این علم پیدا کردیم که انسان در دار وجود داره. حالا بعد شک میکنیم که آیا اونی که در این دار بود، حالا اگه زید بوده زید، اگه ام بوده ام، باقیه در داره یا بیرون رفته. قهرن شک میکنیم که آیا اون کلی الان وجود داره در دار یا وجود نداره. مثلا کسی میدانسته است که زید یا امر در خانه هست بودن، حالا شب شد، نمیدونه الان انسان در دار هست تا بیتوته او در این دار مکروه نباشد، چون تنها قابیدن مکروه، یا نه انسان در دار هست بنابراین مکروه نیست. خب در اینجا شهید صاحب قدس رو میفرمایند که یک تفاوتی با قسم اول، تفاوت این است که اون قسم اول علی کل المبانی در تعریف و تصویر استصحاب کلی، استصحاب جاریه بلا نقاش بلا اشکال، چون یقین سابق ما به کلی داریم، اون کلی رو معنا بکنیم یعنی اون جامعه مشترک، اونو معنا کنیم حسه، اونو معنا بکنیم خود کلی به نحوی که رجل همدانی میگفت، بگیم کلی در خارج موجوده به زعم عرفی که کل را به مؤنث و کلی جمع موجوده، هر چی بگیم این مشکلی نداره دیگه، یقین به وجود کلی شما داری، اما در این قسم ثانی روی بعض از اون مبانی یقین سابق وجود داره، لا علی جمیع المبانی. بله، اگر شما بفرمایید که عرف که جواب آقای نانی و آقای خویی بود، میفهمونم بله کلی به حسب علوم عقلی و فلسفی وجود نداره در خارج، مثلا روی نظر بعضی، اما عرف میگه کلی هست. اینجا هم قهرن در موارد علم اجمالی هم یک کلی هست. اگر بگیم مقصود از کلی عبارت است از اونی که یورا به اون صورت ذهنیه در خارج، به مقداری که اون صورت ذهنیه مرآتیت برای او داره، خب اینا میدونیم هم در موارد علم اجمالی اینجوریه دیگه، این صورت منطبعه در ذهن ما در موارد اجمالی یحکی از یک واقعیت در خارج. اگرم قول رجل همدانی رو بگیم اینجور تصویر بخواییم بکنیم، خب بازم هست دیگه، بالاخره انسان در ضمن امر و زید و امر، این کلی انسان به نحوه یک بند تسبیح در بین این دوتا و بقیه بود. حالا نمیدونیم هست این را استثابش. اما اگر بگیم حرف آغازی ها رو بزن، که ایشون حرف آغازی ها رو منوی همون حسه تعبیر میکنن، این اگه باشه ما علم به حسه نداریم که در خارج ما، چون این حسه یا در ضمن این فرد ما انهو انهو یا در ضمن اون فرد ما انهو، این فرد رو که نمیدونیم تا بدونیم حسه در ضمن اون هست. ما چجور الان به حسه در ضمن این علم داریم؟ نداریم، یقین نداریم. جامعه این جامعه نگفته، گفته این حسه دیگه، داریم میگیم حسه. حسه یعنی اون مشترکی که با این فرده، مشترکی که با اون فرده، درست؟ خب شما علم به زید که نداری تا علم به حسه در ضمن زید داشته باشی. لاعلتایی یعنی چی؟ پس علم به این زید نداری تا علم به حسه در ضمن زید داشته باشی. علم به امر هم نداری تا علم به حسه در ضمن امر داشته باشی. فلذات این مشکل میشه اینجا که چجور یقین سابق نداری. دلیل هم گفته لا تنقض الیقین به شک. بعد خود ایشون میفرماد این شبه جواب نداره مگر اینکه ما قائل بشیم به اینکه در باب استصحاب یقین لازم نیست. همونطور که ایشون قبلا گفتیم یکی از ارکان استصحاب رو که قوم شک در بقا میدونستن، ایشون این انکار کرد، شک در بقا لازم نیست، شک در وجود لازم، که این الان وجود داره یا نه، میخواد اسمش بقا باشه میخواد نباشه، اینا اون دقایقی است که این متفکر عظیم الشأن در جاهای مختلف بیان داره، یعنی چیزی که رایجه و گفته شده و اینا. ایشون حالا درسته یا درست نیست مطلب اون آخر، ولی دقایقی است، خیلی جاها حرفام درسته، دقایقی است که ایشون فرموده است و به خاطر این دقایق ایشون که جا به جای اصول و فقه دارن میشه ایشون رو صاحب مکتب قرار داد واقعا در مقابل اعلام، یعنی حرف داره ایشون هر جایی. الان در باب استصحاب این خدا رحمت کنه والد ما رو میفرمودن آیت الله بروجردی درس فقهشون تمام شده بود داشتن میمدن بیرون از مسئله بالاسه، اصول دیگه نمیفرمودن، یه آقای از فضلا رفت خدمت ایشون گفت آقا اصولم شروع بفرمایید تا استصحاب شون گفته و استصحابو نفرمود. ایشون فرمود من در استصحاب حرف ها دارم، اینجوری گفت من در استصحاب حرف ها دارم، اما دیگه حالا پیری و این اشتغالات مختلف و فلان و اینا فرصت به من نمیده، توان نمیده، حرف ها دارم. حالا آقای صدرم در استصحاب حرف ها داره، یکیش همینه، میگه شک در بقا لازم نیست، شکی در وجود لازم. و گفتیم قبلا اینو بحث کردیم که ایشون اینجا هم حالا میفهمد که یقین لازم نیست، یقین به کلی و به حس لازم نیست، بلکه اونی که لازم است حدوثه. هر وقت یک چیزی حدوث داشت و بعد حالا شک داری وجود داره یا نداره، بگو وجود داره، آثارشو بار کن. اینجا ما میدونیم کلی حدوث پیدا کرد، ولی به عنوان یقین به حسه نه. چون یقین به حسه یعنی چی؟ یعنی اون جامعه که توی اینه، اون جامعه که تو اونه. این وقتی ما میتونم به جامعه که در اینه، یعنی در زیده، که زید رو علمش پیدا کنم، وقتی میتونم بگم جامعه که در امره، که به امر علم پیدا کنم، این اسمش حس است. اون جامعه، اینی که من ندارم، نه علم به این دارم نه به علم بودم هست بنابراین. اما حدوث میدونم، انسان حدوث بده کرد. بله؟ چیه؟ نه، ما به انسان کار داریم، چون کلیه دیگه. اینجوری اگه این حرفو زدیم، گفتیم یقین نمیخوایم، اینو میخوایم کفایت میکنه. حالا این فرمایش ایشون این هست انشاءالله للکلام تتمتون برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.